خبرگزاری رسمی عراق گزارش می‌دهد که در اثر بمباران مناطق غیر نظامی در جنوب این کشور توسط جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا 4 عراقی زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع عراق آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که روز گذشته با اجرای 64 مأموریت نظامی در حریم هوایی عراق خساراتی به جا گذاشتند. فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه انجام عملیات روز گذشته را تأیید کرد اما اظهار داشت که این عملیات در پاسخ به تهدیدها و اقدامات دشمن علیه نیروهای ائتلاف آمریکا بریتانیا در منطقه صورت گرفته است. در الجزایر در جریان عملیات اسلامگرایان مسلح این کشور 29 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش‌های رسیده از غرب الجزایر 150 کیلومتری غرب پایتخت الجزایر، بامداد امروز اسلامگرایان مسلح به اعضای 3 خانواده در منطقه چف حمله کردند و 29 عضو این 3 خانواده را به قتل رساندند. این عملیات از شمار فجیع‌ترین عملیات گروه‌های افراطی اسلامی مسلح الجزایر علیه غیر نظامیان این کشور توصیف شده است. طی 10 سال گذشته و از آغاز عملیات مسلحانه اسلامگرایان الجزایر حدود 120 هزار تن که بیشتر غیر نظامی بودند در این کشور کشته شدند. ارتش اسرائیل امروز 2 خانه دیگر متعلق به خانواده فلسطینیانی را که پیشتر دست به عملیات انتحاری علیه اسرائیل زده بودند ویران کرد. این خانه ها در 2 روستا در نزدیکی شهر تولکرم در کرانه غربی رود اردن قرار داشته است. به گفته مسئولان دولت خودگردان فلسطینی روز گذشته یک کودک 5 ساله فلسطینی توسط ارتش اسرائیل کشته شد و 2 تن از بستگان او زخمی شدند. این عملیات ارتش اسرائیل در منطقه خان یونس در نوار غزه صورت گرفت. ارتش اسرائیل هر گونه گزارش درباره کشته شدن این کودک را رد کرده و اعلام کرده است که در پاسخ به حمله مسلحانه به نیروهای خود در این منطقه یک فرد مسلح فلسطینی را زخمی کرده است. خبری جداگانه از اسرائیل حاکی است که نهاد اصلی حقوق بشر اسرائیل بتسلم ارتش اسرائیل را در عملیات علیه فلسطینیان محکوم کرده است. بتسلم ارتش اسرائیل را متهم می کند که از خود فلسطینیان همچون سپر انسانی در این عملیات استفاده می کند. به دنبال عملیات نظامی شب گذشته به نیروهای روسیه در شمال قفقاز، ارتش روسیه امروز به جنوب غربی چچنستان اعزام شد. در جریان درگیری شب گذشته شورشیان چچن با نیروهای روسیه 5 غیر نظامی کشته و 1 از نیروهای روسیه زخمی شدند. شورشیان چچن اعلام کردند که در نتیجه عملیات شب گذشته چندین روستا در منطقه اوروس مرتن به تصرف نیروهای چچن افتاده است. وزارت دفاع روسیه این ادعا را رد کرده است. روسیه از صدور ویزا برای دالای لاما خودداری کرد. دولت در تبعید تبت امروز با اعلام این خبر گفت که خودداری از صدور ویزا برای رهبر مذهبی تبت بدون ارائه دلیل صورت گرفته است. قرار بوده است که ماه آینده دالای لاما سفری به 3 جمهوری فدراسیون روسیه داشته باشد. گفته می شود که حدود 1 میلیون بودایی در روسیه زندگی می کنند. دالای لاما که در سالهای گذشته چند بار به روسیه سفر کرده بود، در سپتامبر سال گذشته نیز تقاضای ویزای او را روسیه رد کرد. دالای لاما که در شمال هند در تبعید به سر می برد، به دنبال قیام تبت علیه حکومت چین در سال 59 میلادی از تبت به هند گریخت. در ایران ابراهیم اصغرزاده نایب رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت خروج اسناد مربوط به تخلفات شهرداری تهران از محل ساختمان شماره 3 شورای شهر تأثیری در سرنوشت شهرداری تهران و استیضاح شهردار تهران نخواهد داشت. بامداد امروز ساختمان شماره 3 شورای شهر تهران در منطقه باغ فردوس توسط شهرداری منطقه 1 تهران اشغال شد و علی خانی شهردار منطقه 1 تهران اعلام کرد که این ساختمان متعلق به شهرداری است اما اصغرزاده عضو شورشی شورای شهر تهران نمیخواهد این را بپذیرد. منابع خبری دولتی ایران از تسخیر ساختمان شورای شهر تهران توسط شهرداری خبر دادند و به ضرب و جرح خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط نیروهای حراست در این ماجرای تسخیر اشاره کردند که بر پایه این گزارش ها عده‌ای از خبرنگاران مصدوم به بیمارستان منتقل شدند. و آخرین خبر در این بخش خبری از آلمان، انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواست تا خلیل رستمخانی را آزاد کند. روشنک داریوش همسر خلیل رستمخانی بیش از 2 سال است که در آلمان اقامت دارد و از سرطان مغز رنج می‌برد. انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواسته است تا به دلیل بیماری همسر آقای رستمخانی و در پاسخ به یک خواست انسانی خلیل رستمخانی را از زندان آزاد کند. روشنک داریوش مترجم آثار گونتر گراس و چند نویسنده سرشناس دیگر آلمان از شمار شرکت کنندگان در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی بود که توسط بنیاد فرهنگی هانریش بول برگزار شد. به دنبال صدور حکم جلب شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، روشنک داریوش در آلمان اقامت گزید اما همسر او خلیل رستمخانی به تهران رفت و پس از محاکمه به 8 سال زندان محکوم شد.
تازه ترین خبرها بود از رادیو آزادی. ساعت 25 دقیقه دیگر باز هم خبرهای تازه تر. سلامی دوباره به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز. امیدوارم که برنامه های رادیو آزادی را تا به این لحظه پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در دو ساعت دیگری که از این بخش باقی است. همراه ما باشید. اما با تکنوازی ساکسوفون کنیجی میرسیم به زمان پخش خبرهای ورزشی رادیو آزادی. کیان معنوی و خبرهای ورزشی.
خبرهای از فوتبال جهان. سنال گونش مربی تیم ملی فوتبال ترکیه تمامی 23 بازیکنی را که تیم این کشور را در مسابقات جام جهانی 2002 کره ژاپن به مقام سوم جهانی رساند برای بازی دوستانه در برابر گرجستان دعوت کرد. در دور رفت از بازی‌های جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا تیم ستاره سرخ بلگراد با 2 گل از سد کایرات آلماتی گذشت. وست براون مدافع تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان در پی شکستگی قوزک پایش در جریان دیدار با تیم ژالاگرنسکی تا 3 ماه از زمین فوتبال دور خواهد بود. منچستر یونایتد این بازی را با نتیجه 1-0 بر حریف خود واگذار کرد. و اما اتومبیل رانی. در جریان رکوردگیری تمرینی روز جمعه در آستانه مسابقه جایزه بزرگ فرمول 1 که یک شنبه در مجارستان برگزار خواهد شد، تیم ایتالیایی فراری بار دیگر برتری خود را به رخ حریفان کشید. مایکل شوماخر قهرمان 5 باره جهان که 9 دور از 12 دور مسابقات فصل فعلی را با پیروزی پشت سر گذاشته است، در جریان تمرین روز جمعه بهترین زمان را به دست آورد و هم تیمی او روبنس باریچلو از برزیل 0.3 ثانیه پس از او از خط پایان گذشت. شوماخر از همکنون مقام قهرمانی فصل 2002 جایزه بزرگ را از آن خود کرده است. و سرانجام تنیس. لیتون هیویت نفر اول رده‌بندی جهانی تنیس مردان و مدافع عنوان قهرمانی جام اوپن آمریکا که 2 هفته دیگر آغاز خواهد شد، در جریان دیدارهای جام ایندیاناپولیس آمریکا در برابر گرگ روسیتسکی از بریتانیا که نفر 14 رده‌بندی است، در 2 ست پیاپی به زانو درآمد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. دومین مرحله مسابقه های والیبال قهرمانی مردان جهان پنجشنبه شب با برگزاری 4 بازی دیگر پیگیری شد. در این رقابت ها تیم برزیل، اسپانیا، ایتالیا و یوگسلاوی حریفان خود را شکست دادند. برزیل میزبان رقابت ها در 3 ست پیاپی هلند را مغلوب کرد. اسپانیا برابر روسیه 3-2 به برتری رسید. ایتالیا 3-1 لهستان را مغلوب ساخت و یوگسلاوی 3-0 تیم والیبال فرانسه را شکست داد. تیم روسیه با وجود شکست در برابر برزیل به مرحله نیمه نهایی بازی ها راه یافت. و اما بسکتبال. در جریان آخرین دیدار از مرحله نخست رقابت‌های انتخابی بسکتبال نوجوانان غرب آسیا بین تیم‌های ایران و عراق، نوجوانان ایرانی با اختلاف 90 امتیاز به پیروزی رسیدند و بر سکوی قهرمانی ایستادند. همچنین در آخرین روز از رقابت‌های بسکتبال نوجوانان غرب آسیا قبل از دیدار دو تیم ایران و عراق، تیم یمن با 92-68 برابر تیم اردن به پیروزی رسید و در مقام دوم این رقابت‌ها ایستاد. مرحله دوم این مسابقات شهریور ماه سال آینده به میزبانی یمن برگزار خواهد شد. سوریه میزبان سومین مرحله مسابقات خواهد بود. در پایان دو تیم برتر این سه مرحله راهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2004 خواهند شد. تیم ملی هاکی روی چمن جوانان ایران روز شنبه با 16 ورزشکار برای حضور در رقابت‌های جهانی لهستان عازم ورشو خواهد شد. تیم ایران در این دور از مسابقات با تیم‌های رومانی، روسیه، کانادا، مالزی و لهستان مسابقه خواهد داد.
و ما میرسیم به گزارش علمی امروز رادیو آزادی. به نظر میرسد در دنیای امروز دیگر مطلق ها هم چندان مطلق نیستند. حتی تئوری نسبیت اینشتین و ثابت بودن سرعت نور که نگرش انسان را به پیدایش گیتی دچار تحولی جدی کرد، خود در معرض تحول جدیدی قرار گرفته است. دانشمندان استرالیایی با مطالعه نور ستاره مانندهایی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند، میگویند که سرعت نور در طول زمان ثابت نبوده و کاهش یافته است. پدیده‌ای که هم میتواند در علم اخترشناسی نقطه عطفی به وجود آورد و هم در اکتشافات فضایی انسان. فاطمه امان و گزارش علمی امروز.
قریب 100 سال پیش با ارائه تئوری نسبیت اینشتین و تبیین قوانین فیزیک کوانتوم، علم فیزیک دچار تحولی بزرگ شد. در این رابطه دو پدیده حالت مطلق داشت. یکی سرعت نور بود که بر اساس محاسبات اینشتین 300 هزار کیلومتر در ثانیه است و دیگری میزان بار الکترون‌های موجود در اتم است که باید همیشه ثابت بماند تا با اصل بقای انرژی اینشتین در تناقض قرار نگیرد. پس از گذشت 100 سال به نظر می رسد که مطلقهای تئوری نسبیت هم با چالش بزرگی روبرو شدند و شاید چندان هم که اینشتین پیش بینی می کرد مطلق نباشد. گروهی از دانشمندان استرالیایی به سرپرستی دکتر تمارا دیویس در گزارشی در مجله علمی نیچر با طرح احتمال تغییر سرعت نور اولین شکاف را در تئوری آهنین اینشتین ایجاد کردند. همانند 100 سال پیش که تئوری نسبیت آینده فیزیک و نگرش انسان نسبت به چگونگی پیدایش گیتی را عوض کرد، یافته جدید نیز می‌تواند راهگشای عصر نوین در علم فیزیک باشد. اما موضوع چیست؟ نتیجه علمی حاضر بر یک کار تحقیقی دیگر توسط پروفسور جان وب از دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی استرالیا مبتنی است. پروفسور جان وب با استفاده از تلسکوپ قوی رصدخانه کک در هاوایی به مطالعه اجرام فضایی بسیار دوری به نام کواسار یا شبه ستاره ها و نور ساطع شده از آنها پرداخته بود. این مطالعه نشان داده است که یکی از فاکتورهای ثابت فیزیک به نام فاین استراکچر کانستانت یا ضریب ثابت ساختارهای کوچک طی چند میلیارد سال گذشته در حدود 0.01% تغییر کرده است. این گونه ضریب‌های ثابت فیزیک در واقع تنظیم کننده کنش و واکنش میان اجزای تشکیل دهنده جهان هستی است و ضریب‌های ثابت ساختارهای کوچک هم ضامن به هم پیوستگی اجزای اتم و ارتباط میان ماده و نورند و کوچکترین تغییری در آنها می‌تواند پایداری این سیستم مادی را دچار اختلال کند. سالها دانشمندان با این سوال روبرو بودند که آیا این ضریب‌های فیزیکی در ابتدای زمان مشخص و ثابت ماندند و یا در طول زمان دچار تحول شدند. برای مطالعه این مسئله گروه دکتر وب از کواسار یا شبه ستاره ها استفاده کرده است. این اجرام فضایی آنقدر دور هستند که نور آنها برای رسیدن به زمین زمانی بسیار طولانی لازم دارد. پس نوری که ما امروز از آنها می‌بینیم همان نوری است که میلیاردها سال پیش ساطع شده و به همین دلیل امکان مقایسه ویژگی‌های فیزیکی نور امروز و نور آن زمان را فراهم می‌کند. از این مقایسه به نظر می‌رسد که ساختمان آن اتم‌هایی که نور شبه ستاره‌ها را از خود ساطع می‌کردند باید از اتم‌های امروزی متفاوت باشند. اما این تناقض را چگونه میتوان توضیح داد؟ این تناقض را در صورتی میتوان توضیح داد که یکی از دو ثابت، یعنی یا سرعت نور و یا بار الکتریکی الکترون ها طی زمان تغییر کرده باشد. اکنون به فاصله کوتاهی که از مطالعات پروفسور وب میگذرد به نظر میرسد که گروه جدید به سرپرستی دکتر تامارا دیویس پاسخ این سوال را یافته باشد و نشان داده باشد که سرعت نور طی میلیاردها سال اندکی کاهش یافته است. به گفته دکتر تامارا دیویس، قانونی وجود دارد که هیچ چیز نمیتواند سریعتر از نور حرکت کند. این اصل بر ثابت بودن سرعت نور استوار است. اما اگر سرعت نور ثابت نباشد، دیگر این محدودیت هم موضوعیت ندارد و شاید روزی بتوان دیوار نوری را نیز شکست.
دوستان، در برنامه امروز رادیو آزادی گزارشی داشتیم درباره استفاده بسیاری از مراجع تقلید حوزه علمی قم و حتی نجف از شبکه جهانی اینترنت. بله، شبکه اینترنت آنچنان گسترش یافته است که در تمامی شئون زندگی بشر نفوذ کرده. مانند هر روز هم بهنام ناطقی ما را به تماشای سایت‌های، آشیانه‌های، جایگاه‌های در شبکه جهانی اینترنت می‌برد.
امروز در گزارش اینترنت، نگاهی به یک سایت مرجع برای دسترسی به فهرستی از نشریات چاپ ایران، همچنین افزایش شمار درس‌های آموزش مجازی دانشگاه تهران در اینترنت. بساط هیچ روزنامه فروشی و مغازه هیچ مجله فروشی نمیتواند تمام نشریات و روزنامه هایی را که در ایران درمی آیند در اختیار مشتریان قرار بدهد. اما از طریق سایت اینترنتی مگ ایران با آدرس MAGIRAN میتوان به فهرستی غنی دسترسی پیدا کرد از نشریاتی که در ایران چاپ میشود. این سایت که خود را بانک اطلاعاتی نشریات کشور می‌داند، 623 عنوان نشریه مختلف هم از نشریات عمومی و تخصصی و علمی و دانشگاهی را فهرست و طبقه بندی موضوعی کرده است و موضوعهای بیش از 3000 شماره این نشریات را فهرست می‌کند. در صفحه خانه این سایت که به سبک پورتال‌ها یا سایت‌های دروازه‌ای مثل یاهو درست شده است، نشریات ایرانی از نظر موضوعی طبقه بندی شده‌اند و در هر طبقه بندی پیوندی است که کاربر را به فهرست مخصوص آن راهنمایی می‌کند. در صفحه مربوط به آن نشریه روی جلد آخرین شماره آن و همچنین فهرست مطالب آن شماره همراه با آدرس و تلفن نشریه و حتی آدرس ایمیل یا آدرس پستی اون را هم می‌توان در سایت magiran.com پیدا کرد. و اگر نشریه مورد نظر خودش سایت جداگانه‌ای داشته باشد، پیوندی با آن در این صفحه گذاشته شده است. یکی از جالبترین خدمات این سایت عرضه صفحات بعضی از نشریات به صورت PDF یا Acrobat Reader است که میتوان با یک تلنگر مقاله را دریافت کرد. سایت یا پایگاه اینترنتی مگ ایران از محصولات مؤسسه تخصصی است در تهران به نام آفتاب سافت که تولید کننده نرم افزارهای حرفه‌ای برای مجلات است، از جمله نرم افزاری برای مدیریت فهرست مشترکین و مدیریت آگهی در نشریات عرضه می‌کند. دانشگاه تهران بر شمار درس‌هایی که از طریق اینترنت به دانشجویان خود و همچنین دانشجویان دانشگاه دیگر ارائه می‌دهد افزوده است. آقای علیرضا نصیری، مسئول سایت آموزش‌های مجازی دانشگاه تهران، به خبرگزاری دانشجویان گفت که آموزش مجازی دانشگاه تهران با ماهیت کمک آموزشی از مهر ماه سال گذشته فعالیت خود را شروع کرد و در طول یک سال تنها دانشجویان دانشگاه تهران مجاز به استفاده از این سایت بودند. اما بر اساس توافقی که بین وزارت آموزش عالی و دانشگاه تهران صورت گرفت، قرار شد که از مهر ماه جاری دانشجویان دانشگاه‌های دیگر هم بتوانند از این سایت آموزشی استفاده کنند و محدودیتی برای دانشجویان دیگر وجود نداشته باشد. به افزود در حال حاضر 12 درس دانشگاهی از این سایت آموزشی ارائه می شود که علاوه بر این واحدها دوره های جانبی نیز تحت عنوان راهکارهایی برای موفقیت در تحصیلات دانشگاهی در این سایت عرضه شده که دانشجویان در صورت تمایل می توانند از آن بهره مند شوند. آقای نصیری گفت دروسی که در این سایت عرضه شده عمدتاً در رشته های مهندسی و شامل دروس ریاضی 1 و 2، فیزیک 1 و 2، شبیه سازی کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری و غیره است. وی گفت که با برنامه‌هایی که در زمینه گسترش این دوره‌ها انجام شده، انتظار می‌رود که در سال جاری تعداد دروس این دوره به 30 واحد دانشگاهی برسد که 15 واحد جدید عمدتاً در رشته‌های علوم انسانی خواهند. آقای نصیری درباره چگونگی استفاده از این سایت‌ها گفت که مدل آموزشی که در دوره‌های مجازی کمک آموزشی دانشگاه تهران ارائه می‌شود، محتوای کلی دروس و منابع را در بر می‌گیرد. دانشجویانی که در ابتدای ترم در واحدهای درسی مشخصی ثبت نام می‌کنند، تا آخر ترم می‌تونند به تمام محتوای کتاب‌ها از طریق این سایت دسترسی داشته باشند و این امکان هم فراهم شده که دانشجویان از طریق اینترنت با استاد خود هم تماس بگیرند و مشکلات درسی خود رو رفع بکنند. در طول یک سال گذشته تمام امکانات و هزینه‌های راه اندازی سایت کمک آموزشی دانشگاه تهران در اینترنت رو خود دانشگاه تهران پرداخت کرده، ولی با سرمایه‌گذاری که در سال جاری توسط وزارت علوم و آموزش عالی انجام شده، این طرح علاوه بر دانشجویان تهران دانشگاه‌های دیگر را هم فرا می‌گیره. امکانات دانشگاه تهران برای دسترسی دانشجویان به این سایت محدود است. این سایت در حال حاضر 2 الی 10 هزار ساعت نفر رو به اینترنت و سایت‌های آموزشی وصل می‌کند، اما این تعداد کافی نیست و باید با سرمایه‌گذاری جدی در این بخش این سایت رو گسترش داد. آقای نصیری گفت زمینه و ایجاد فرهنگ استفاده از آموزش‌های کامپیوتری و اینترنتی باید قبل از ورود در اختیار دانشجو و عموم قرار بگیرد.
بله، تازه ترین خبرهای مربوط به اینترنت را هر روز می توانید در مجله اینترنت از رادیو آزادی گوش کنید. اما تازه ترین اطلاعات پزشکی را هم هر روز از رادیو آزادی تقدیمتان می کنیم. دکتر منصور مصلحی امروز از سالمندی برای من می گوید.
دردناکترین گرفتاری هایی که در پیری پیدا میشه از دست دادن حافظه است که در نهایت امر میتونه منجر به بیماری آلزهایمر بشه و گفته میشه که خب راههایی وجود داره برای اینکه از فرسودگی مغز در اثر کبر سن تا حدودی کاسته بشه یا لااقل این وقوع فرسودگی رو به تأخیر بندازیم. در دانشگاه سان دیگو بررسی هایی که انجام شده به نتایج خیلی جالب و ساده رسیدن. به این نتیجه رسیدن که انواع بری ها، یعنی انواع توت ها مثل توت فرنگی و شاه توت و بری ها مثل بلوبری که من نمیدونم تو فارسی بهش چی میگن و مهمتر از همه اینا اسفناج در جلوگیری از یا به تأخیر انداختن فرسودگی مغز نقش اساسی دارن. علتش هم این است که این مواد غذایی مقدار زیادی مادهی دارن به اسم آنتی اکسیدان و و این آنتی اکسیدان ها باعث میشن که مغز به فعالیت خودش به طور عادی ادامه بده و مواد زائدی که درش در سلول هاش جمع میشه و باعث افزایش سرعت فرسودگی میشه کاهش پیدا کنن. به همه جهت توصیه میکنم که در مصرف اسفناج هیچ صرفه جویی نکنید، برای اینکه اسفناج علاوه بر اینکه آهن داره و جلوی کمخونی رو میگیره، باعث میشه که یبوست کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه گیاه هست و در این حال به علت اینکه مواد آنتی اکسیدان درش داره فرسودگی سلولهای مغزی رو به تاخیر میندازه و از سرعت فرسودگی سلولهای مغزی میکاهه.
بله، اسفناج و توت بخوریم برای سلامت مغز و دچار نشدن به بیماری آلزایمر. دوستان عزیز، یک ساعت و نیم گذشته من اردوان نیکنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شما بودم. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا بدینجا پسندیده باشید. از این لحظه همکارم نازی عظیما میزبانتان خواهد بود. خانم عظیما، سلام، در ادامه برنامه برای شنوندگان ما چه دارید؟
سلام آقای نیکنام، امروزم باز به ماجرای سیل و طغیان آب در اروپا و اساساً علل بروز سیل در بخش‌های مختلف جهان می‌پردازیم.
بله.
و البته برنامه‌های متنوع و جالب دیگری هم داریم که جزئیات اون رو بعد از شنیدن یک موسیقی خواهیم شد.
خواهش می‌کنم، با هم گوش می‌کنیم.
رنگ شاد به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. همانگونه که شنیدید، از این ساعت من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگه دارند. مروری بر ادامه برنامه های امروز میکنم. از گزارش های بین المللی آغاز میکنیم. البته با خبر سیل و طوفان در اروپا و در جمهوری چک که همچنان شهرها و روستاهای این بخش از جهان را ویران میکند و سپس به نقاط دیگر جهان هم سری میزنیم. کتاب روز امروز در تاریخ و جامعه مدنی و حقوق بشر بخش‌های دیگر برنامه امروزند. همراه با بخش چهارم سلسله گفتار ویژه رادیو آزادی مربوط به سالگرد 28 مرداد 1332. امروز روز جمعه است و به همین دلیل برای شما برنامه‌های تفریحی هم تدارک دیده‌ایم، مانند رژه تکنو در فرانسه و یادی هم از الویس پریسلی سلطان راک. با حرف ترانه ها هم به پایان حرف های این بخش از برنامه های رادیو آزادی می رسیم. اما اکنون توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. بهمن باستانی.
سیل در درستن آلمان همچنان ویرانی های بیشتری به بار می آورد. امروز ماموران امدادرسانی کوشیدن عده بیشتری از ساکنان مناطق مرکزی این شهر تاریخی را به نقاط دیگر منتقل کنند. شهردار درستن گفت آب رودخانه البه به بالاترین سطح در 260 سال گذشته رسیده و پیش بینی می شود که همچنان افزایش سطح آب این رودخانه تا یه چند روز آینده ادامه یابد. تلفات سیل در آلمان به 12 تن رسیده و در مجموع بیش از 100 نفر در اروپای مرکزی و روسیه جان خود را در اثر سیل چند روز گذشته از دست دادند. در کشورهای رومانی و اسلواکی سطح آب رودخانه دانوب افزایش یافته و در رومانی پیش بینی می شود که فردا سطح آب دانوب به بالاترین حد برسد. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپا برای دیدار از خرابی‌های سیل در جمهوری چک امروز به پراگ سفر کرد. آقای پرودی ضمن دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر جمهوری چک از محل ویرانی‌های سیل 3 روز گذشته در این کشور دیدن کرد و بر کمک اتحادیه اروپا به جمهوری چک برای ترمیم خرابی‌ها تأکید کرد. اتحادیه اروپا 60 میلیون دلار کمک اضطراری به جمهوری چک پرداخت می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا قرار است یک شنبه آینده با صدر اعظم آلمان و مسئولان ارشد اتحادیه اروپا در برلین اجلاسی مشترک داشته باشد و درباره میزان و چگونگی کمک اتحادیه اروپا به آلمان، اتریش، جمهوری چک و اسلواکی مذاکره کند. 4 کشور مذکور بیشترین ویرانی‌ها را در 3 روز گذشته در اثر سیل دریافت کردند. یک رشته درگیری‌های خونین بین شورشیان مسلح چچن و نیروهای روسیه در شمال قفقاز امروز دست کم 16 کشته به جا گذاشت. 5 تن از نیروهای روسیه، 6 تن از شورشیان مسلح چچن و 7 غیر نظامی و 10 در همین شمار زخمی قربانیان درگیری‌های بامداد امروز در جنوب غربی گروزنی پایتخت چچنستان بودند. خبرهای رسیده هاکی است که ارتش روسیه امروز به جنوب غربی چچنستان اعزام شده است. در ایران ابراهیم اصغرزاده نایب رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت خروج اسناد مربوط به تخلفات شهرداری تهران از محل ساختمان شماره 3 شورای شهر تأثیری در سرنوشت شهرداری تهران و استیضاح شهردار نخواهد داشت. بامداد امروز ساختمان شماره 3 شورای شهر تهران در منطقه باغ فردوس توسط شهرداری منطقه 1 تهران اشغال شد و علی خانی شهردار منطقه 1 تهران اعلام کرد که این ساختمان متعلق به شهرداری است اما اصغرزاده عضو شورشی شورای شهر تهران نمیخواهد این را بپذیرد. منابع خبری دولتی ایران از تسخیر ساختمان شورای شهر تهران توسط شهرداری خبر دادند و به ضرب و جرح خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط نیروهای حراست در این ماجرای تسخیر اشاره کردند که بر پایه این گزارش ها عده‌ای از خبرنگاران مصدوم به بیمارستان منتقل شدند. پدر دانشجویان زندانی از ادامه وضعیت فرزندانشان در زندان ابراز نگرانی کردند. پدر علی افشاری گفت که با توجه به اینکه فرزندش به جای کلیه فعالان دفتر تحکیم وحدت مجازات محکومیت این نهاد دانشجویی را به تنهایی می‌کشد، ادامه این وضع و زندانی ماندن علی افشاری عادلانه نیست. علی افشاری که به جرم شرکت در کنفرانس برلین به زندان محکوم شد، دی ماه امسال باید آزاد شود، اما دادگاه انقلاب اسلامی تهران پیشاپیش او را به 1 سال حبس دیگر محکوم کرده است. خبر دیگری در پیوند با دانشجویان زندانی هاکی است که اکبر محمدی از زندان ساری به زندان اوین بازگردانده شده، اما منوچهر محمدی همچنان در زندان قائم شهر حبس است. منوچهر محمدی که به همراه برادرش اکبر محمدی در پی حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران بازداشت شد، به اتهام های از جمله اقدام علیه امنیت کشور به 15 سال زندان محکوم شده و اخیراً به زندان قائم شهر منتقل شده است. منوچهر محمدی ماه گذشته در نامه‌ای از زندان قائم شهر را تبعیدگاه زندانیان نامید. پدر منوچهر محمدی با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش که از بیماری شدید لثه و معده در زندان در رنج است گفت علارغم تعهد مسئولان کشور به انتقال منوچهر محمدی از زندان قائم شهر به اوین، علت عدم انتقال منوچهر به اوین مشخص نیست. و انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواست تا خلیل رستمخانی را آزاد کند. روشنک داریوش همسر خلیل رستمخانی بیش از 2 سال است که در آلمان اقامت دارد و از سرطان مغز رنج میبرد. انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواسته است تا به دلیل بیماری همسر آقای رستمخانی و در پاسخ به یک خواست انسانی خلیل رستمخانی را از زندان آزاد کند. روشنک داریوش مترجم آثار گونتر گراس و چند نویسنده سرشناس دیگر آلمان از شمار شرکت کنندگان در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی بود که توسط بنیاد فرهنگی هانریش بول برگزار شد. به دنبال صدور حکم جلب شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، روشنک داریوش در آلمان اقامت گزید، اما همسر او خلیل رستمخانی به تهران رفت و پس از بازداشت به 8 سال زندان محکوم شد.
مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر را در ساعت 8:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. گزارش‌های بین‌المللی را از آب و هوا آغاز می‌کنیم. سیل و طغیان آب همچنان اروپای مرکزی را در هم می‌کوبد و شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان که از آغاز برآمدن سیل در اروپا هر روز گزارشی از آن داده است، امروز هم درباره آخرین عواقب و خسارت‌های سیل در آلمان، جمهوری چک، اتریش، اسلوواکی و مجارستان گزارش می‌دهد.
4,200,000 شهروند آلمانی همینک با مخاطرات ناشی از طغیان آب و جریان سیل روبرو هستند. اگرچه اوضاع در جنوب آلمان کم کم به حال عادی باز می‌گردد، ولی در شرق آن کشور به ویژه در شهرهای درستن و ماگدبورگ هر چه زمان می‌گذرد بر ابعاد فاجعه افسوده می‌شود. همینک ارتفاع آب رودخانه البه از 9 متر هم گذشته و هر ساعت که می‌گذرد 5 سانتی متر به آن افسوده می‌شود. از این رو رفت و آمد بر روی تمام پل‌های رودخانه البه ممنوع اعلام شده. رویارویی با طغیان آب همینک بر شهر بیترفیلد متمرکز شده است. پس از شکست شدن سد این شهر در بعد از ظهر پنجشنبه، کار انتقال شهروندان با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال می‌شود. از سوی دیگر در این شهر یک کارخانه شیمیایی فعالیت دارد. به ابراز نگرانی می شود که در صورت قوطه‌ور شدن این کارخانه در آب، ابعاد فاجعه سیمای خشنتری به خود گیرد. از این گذشته با شدت گرفتن جریان سیل در شرق آلمان، چشمانداز روشنی نیز در جهت کاهش شدت این رویداد طبیعی در ساعات آینده مشاهده نمی شود. شهر تاریخی درستن، مرکز ایالت ساکسن، همچنان در آب قوطه‌ور است. ارتفاع آب در خیابان‌های این شهر بالای 8 متر گزارش شده است. شدت طغیان آب در جمهوری چک به ویژه در پراگ رو به کاستی گذاشته، ولی گزارش‌ها می‌گوید خسارات وارد شده به این شهر فراوان است. قصرها، کاخ‌های کهن و بناهای تاریخی شهر پراگ طی روزهای اخیر خسارات جبران ناپذیری دیدند. طغیان آب مولداو در این میان به رودخانه البه هم سرایت کرده و 2 شهر اوستی و ترزین را آب فرا گرفته. ارتفاع آب رودخانه البه در این منطقه به 10 متر رسیده است. تا کنون 12 تن در جمهوری چک و 10 نفر در آلمان بر اثر جاری شدن سیل و طغیان آب کشته شدند. و ما در حالی که اوضاع در اتریش رو به آرامی گذاشته و عملیات پاکسازی در شهرهای سیل زده آغاز شده، گزارش ها می گوید که طغیان آب به کشورهای اسلوواکی و مجارستان هم راه یافته است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما برای جبران خسارت‌های هنگفت ناشی از سیل و کمک به کشورهای آلمان، اتریش، جمهوری چک و اسلوواکی، روز یکشنبه کمیسیون اروپا در برلین جلسه‌ای تشکیل داد. رومانو پرودی، رئیس کمیسیون اروپا، در این جلسه چنین گفت:
It's not only Prague, but all along the river there are devastations and damage.
اعضای جدید احتمالی اتحادیه اروپا همه عضوی از خانواده اروپا هستند و همه ما باید با یکدیگر برای انجام عملیات سریع در جهت امداد و بازسازی تصمیم بگیریم.
رئیس کمیسیون اروپا همراه با واتسلاو هاول رئیس جمهوری چک امروز با هلیکوپتر از مناطق خسارت دیده جمهوری چک بازدید کرد و سپس در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک همراه با او شرکت کرد. رئیس کمیسیون اروپا در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن اشاره به اینکه نه تنها پراگ بلکه سراسر شهرهای طول رودخانه مولداو یا وتلاوا خسارت دیده گفت که در واقع شاهرگ حیاتی کشور ویران شده است. او همچنین در مورد کمک رسانی به جمهوری چک گفت
We can move financial form targeted for other means to Czech Republic.
ما یعنی اتحادیه اروپا می توانیم فوراً همه کمک‌های مالی را که برای هدف‌های دیگر منظور کرده ایم به جمهوری چک اختصاص دهیم. دوم اینکه می توانیم و تا حالا هم منابع مالی اضافی پیدا کرده ایم که آنها را هم به کمک‌های فوری اختصاص خواهیم داد.
واسلاو هاول در این کنفرانس مطبوعاتی با توضیح اینکه در پروازی که بر فراز منطقه انجام داده در بعضی مناطق فرود آمده و با مردمی که خانه هاشان را تخلیه کرده و در پادگان های ارتشی به سر میبرند صحبت کرده است گفت
تاتو رخلا اپراتیونی ریاکسه نامه پوزوانی نپوخیبنه.
این واکنش سریع اروپا به دعوت من بی تردید حکایت از آن دارد که اتحادیه اروپا برخلاف آنچه شکاکان می گویند یک نهاد بروکرات انعطاف ناپذیر نیست و در صورت ضرورت می تواند به سرعت وارد عمل شود.
پس از این گزارش مربوط به سیل در اروپا به نقاط دیگر جهان می رویم، به افغانستان می رویم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و وزیر دفاع او محمد فهیم که روابطشان به سبب رقابت‌های سیاسی و تفاوت نژادی به ویژه در هفته‌های اخیر رو به تیرگی گذاشته بود، در چند روز اخیر در نطق‌های رادیویی و در گفتگو با مقامات آمریکا اعلام کردند که با یکدیگر همکاری کامل دارند و به ویژه در مورد مسائل حیاتی کشور مانند ساختن ارتش ملی جدید در توافق کامل هستند. در همین حال مقامات آمریکایی با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت کردند، زیرا پاکسازی افغانستان از القاعده و بازسازی کشور را کار ساده‌ای نمی‌دانند. و اینها همه در حالی است که بنا به گزارش‌های رسیده از کابل، سومین محصول افغانستان یعنی پسته بر اثر آفت و خشکسالی افت کرده و بیماری مرگبار سل جان زنان افغانی را تهدید می‌کند. گزارشی از فریبا مودت.
واشنگتن پست در مقاله‌ای در زمینه اوضاع داخلی افغانستان می‌نویسد به دنبال آنچه در ماه‌های اخیر اختلافات و رقابت‌های میان آقای کرزی رئیس جمهور و آقای فهیم وزیر دفاع این کشور تلقی می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد اختلافات فیمابین جای خود را به حسن روابط و همکاری‌های دو جانبه سپرده است. اما ماه گذشته بود که به دنبال ترور حاجی عبدالقدیر معاون آقای کرزی توسط افرادی ناشناس، وی بدون مقدمه گارد محافظ کاخ ریاست جمهوری را که از جانب وزارت دفاع آقای فهیم مستقر شده بودند با افراد نیروهای ویژه ایالات متحده تعویض کرد و سپس از فهیم خواست تا برخی از مقامات ارشد وزارت دفاع را که اهل پنچیر بودند برکنار کرده و به جای آنها افرادی از دیگر گروه‌های قومی منصوب نماید. نشانه‌های بروز تشنج در میان مقامات ارشد دولت افغانستان موجب نگرانی دستگاه رهبری آمریکا شده است که از نظر سیاسی از آقای کرزی حمایت کرده، اما برای پیگیری و از میان بردن بازمانده طالبان و افراد القاعده به آقای فهیم و افرادش و نیز رهبران خودمختار شبه نظامیان منطقه‌ای متکی است. بنا به مقاله واشنگتن پست، تنها راه حل مسئله ایجاد هرچه سریع‌تر یک ارتش ملی است. اما منابع افغان معتقدند که فهیم و متحدانش از آن دین دارند که ایجاد یک ارتش منظم ملی اساس قدرتشان را تضعیف کند و در نتیجه همکاری‌های لازم را با اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است مبذول نداشتند. برنامه‌های تعلیماتی به کندی پیش رفته است و به گفته این منابع وزارت دفاع جریان انتخاب افراد را با تبانی رهبران شبه نظامیان منطقه‌ای انجام داده است. و هرچند به نظر می رسد به دنبال دیدار اخیر فرستاده ویژه آقای بوش از افغانستان، آقای کرزی و وزیر دفاعش به اختلافات خود پایان دادند، اما بنا به مقاله مندرج در نشریه لس آنجلس تایمز به نظر نمی رسد تحت شرایط کنونی نیروهای ایالات متحده در آینده نزدیک قادر به ترک افغانستان باشند. علی‌رغم اظهار نگرانی برخی ناظرین نسبت به اسکان طولانی مدت نیروهای آمریکا، یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا گفته است که نیروهای ویژه ایالات متحده حداقل 18 ماه دیگر در کابل مستقر خواهند بود تا به یک ارتش منظم ملی سازمان داده و پروژه‌های جاده‌سازی، ایجاد مدارس و آموزشگاه‌ها و شبکه ارتباطی افغانستان را تکمیل کنند. وی افزود که اگر واشنگتن پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان به فوریت خاک این کشور را ترک نکرده بود، اوضاع افغانستان با امروز تفاوتی کلی می داشت.
اما شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر برای دریافت غرامت از عربستان و سودان در رسانه‌های گروهی کشورهای عرب بازتاب گسترده‌ای یافته است. خانواده‌های قربانیان خواستار دریافت 1 تریلیون دلار غرامت شدند. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب.
مطبوعات کشورهای عرب تقاضای غرامت از سوی بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر را در صفحات نخست روز جمعه خود بازتاب دادند. روزنامه سعودی الشرق الاوسط می نویسد بین 300 تا 400 خانواده بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر با شکایت به یک دادگاه فدرال در ویرجینیا خواستار دریافت غرامت از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی سعودی و سودانی شدند که به شبکه القاعده کمک می‌رساندند. به نوشته این روزنامه انتظار می‌رود در آینده تعداد این خانواده‌ها افزایش یابد. شکایت خانواده‌های قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر چند تن از افراد خانواده پادشاهی عربستان را نیز در بر می‌گیرد. این افراد نیز که از آنها نامی برده نشده متهم شدند کمک‌های مالی در اختیار اسامه بن لادن و شبکه القاعده قرار دادند. میزان غرامتی که خانواده‌های یاد شده درخواست کردند 1 تریلیون دلار می‌گردد. صندوق بین المللی برای خیریه، مؤسسه اسلامی الحرمین، جمعیت بین المللی جوانان اسلامی و چندین نهاد مالی سعودی دیگر متهم شدند که کمک‌های مالی در اختیار شبکه القاعده و رهبر آن قرار دادند. چند مؤسسه سعودی به ثبت رسیده در سودان نیز در فهرست این متهمان قرار دارند. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر، حساب‌های بانکی مؤسسه‌های مذکور در آمریکا از سوی دستگاه قضایی این کشور به حالت مسدود درآمده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات عرب، سپرده‌های بانکی عربستان سعودی در آمریکا بالغ بر حدود 600 میلیارد دلار می‌گردد. به گفته مقامات واشنگتن 15 تن از 19 اجرا کننده اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر شهروندان عربستان سعودی بودند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و در اینجا گزارش هایی درباره مسئله عراق داریم. نخست اینکه در حالی که مقامات واشنگتن بار دیگر بر سرنگون کردن حکومت صدام حسین تأکید کردند، شورای رهبری انقلاب عراق صدام را برای بار دیگر به نامزدی ریاست جمهوری این کشور برگزید. در گزارش جمشید چالنگی.
در حالی که واشنگتن بر تصمیم خود برای سرنگون ساختن حکومت صدام حسین در عراق تأکید می‌ورزد، شورای رهبری انقلاب عراق بار دیگر صدام حسین را نامزد ریاست جمهوری این کشور ساخت. نامزد یا نامزدهای ریاست جمهوری عراق از سوی شورای مذکور تعیین می شوند و سپس در یک همه پرسی مردم عراق به نامزد یا نامزدهای معرفی شده از سوی این شورا رأی خواهند داد. چون دور پیشین این بار نیز صدام حسین تنها نامزدی است که شورای رهبری انقلاب عراق برگزیده است. صدام حسین در سال 1979 با برکنار ساختن حسن البکر به ریاست جمهوری عراق رسید. در سال 1995 ریاست جمهوری وی برای مدت 7 سال از سوی شورای رهبری انقلاب عراق به همه پرسی گذاشته شد. آنگونه که مسئولان عراقی گفتند در این همه پرسی 99.96% شرکت کنندگان به صدام حسین رأی مثبت دادند. قرار است همه پرسی برای تجدید ریاست جمهوری صدام حسین در اکتبر آینده برگزار شود. این در حالی است که در محافل سیاسی خاورمیانه بعید دانسته نمی شود که صدام حسین نتواند در پی اجرای تصمیم آمریکا دور آینده ریاست جمهوری خود را به پایان ببرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما از سوی دیگر محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار روزنامه دیولت در تهران ضمن اشاره به ادامه همکاری با آمریکا گفته است آمریکا این بار برخلاف 11 سال پیش مصمم است حکومت صدام حسین را سرنگون سازد. او درباره شکل و ترکیب کلی حکومت آینده عراق گفته است شالوده این حکومت بر 2 عامل ملیت و مذهب استوار خواهد بود. در گزارش شهرام میریان،
صدام حسین همه شهروندان عراق را به صورت برده درآورده است. عنوان مصاحبه دیولت با محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران است. این روزنامه آلمانی با اشاره به این موضوع که باقر حکیم از 20 سال پیش به این سو زندگی در تبعید را در تهران سپری می کند، یادآور می شود که مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران دارای اردوگاه‌های آموزشی است که در آنها 15,000 سرباز دوره می بینند. محمد باقر حکیم در آغاز این گفتگو مخالفت خود را نسبت به حمله نظامی آمریکا علیه عراق ابراز می‌دارد و بار دیگر تاکید می‌کند که مخالف حضور نیروی زمینی کشورهای خارجی در عراق است. در این حال اما می‌گوید شیعیان عراق خواهان همکاری با آمریکا هستند و می‌افزاید برخلاف 11 سال پیش این بار اما چنین احساس می‌شود که آمریکا به طور جد مصمم است به حذف حکومت صدام حسین پردازد. محمد باقر حکیم در ادامه این مصاحبه بر ضرورت همکاری و همیاری همه مخالفان صدام حسین تاکید می‌کند و یادآور می‌شود که در صورت برپایی خیزشی از سوی مردم، حکومت صدام بار دیگر از سلاح‌های شیمیایی و زیست‌محیطی علیه مردم بهره گیرد. خبرنگار آلمانی سپس به نبود اتحاد و اتفاق میان گروه‌های مخالف حکومت عراق که به تازگی در واشنگتن گرد هم آمدند اشاره می‌کند و می‌پرسد در چنین وضع و حالتی چگونه میتوان صدام حسین را سرنگون ساخت؟ و جواب میشنود که مجلس اعلای اسلامی عراق با 2 گروه اصلی کردها در شمال این کشور همکاری تنگاتنگ دارد. سوای این تمامی گروه های مخالف صدام چه در داخل و چه در خارج و همچنین بخش اعظمی از مردم عراق از این دیکتاتور متنفر و منزجرند. خبرنگار روزنامه دیول سپس به برنامه‌های بعد از سرنگونی حکومت صدام می‌پردازد و نظر محمد باقر حکیم را درباره برپایی یک لویعجرگه دیگر این بار اما در عراق جویا می‌شود. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق پیاده شدن لویعجرگه در عراق را مهم تلقی می‌کند و موافقت خود را نسبت به تشکیل آن اعلام می‌دارد.
و گزارشی هم از کردهای عراق بشنویم. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، دعوت دولت بوش را برای سفر به واشنگتن و شرکت در مذاکرات دیگر رهبران مخالف صدام حسین با مقامات آمریکایی رد کرد و ضربی به ترتیب دهندگان این مذاکرات وارد آورد. در همین حال جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق، گفت دولت بوش تاکنون به وعده هایی که به کردها داده وفا نکرده است. گزارش همایون مجد از واشنگتن.
در گفتگوهای اخیر در واشنگتن میان 6 نفر از رهبران گروه های مخالف صدام حسین، رئیس جمهور عراق و مقامات آمریکایی، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، حضور نیافت. او با رد دعوت دولت بوش نماینده ای را به واشنگتن فرستاد. نیویورک تایمز به نقل از منابع کرد عراق و مقامات آمریکایی می‌نویسد دولت بوش برای تشویق بارزانی به سفر به واشنگتن یک هواپیمای خصوصی به جنوب شرقی ترکیه فرستاد و به عنوان یک انگیزه دیگر مقامات آمریکایی گفتند اگر بارزانی با جلال طالبانی به اتفاق به واشنگتن بیایند احتمالاً خواهند توانست با پرزیدنت بوش ملاقات کنند. اما طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق تنها آمد و مشکلات لوجستیکی و نیز پاسخ به قولهای نافرجام آمریکا توضیحی بود که برای خودداری بارزانی از قبول دعوت داده شد. گزارشگر نیویورک تایمز این رویداد و نبود مسعود بارزانی در مذاکرات و رایزنی‌ها را ضربه‌ای بر مقامات دولت بوش که جلسه را هماهنگ ساخته بودند می‌داند و می‌نویسد بخشی از هدف آنها این بود که نشان دهند نیروهای مخالف صدام حسین در مبارزه جدید برای سرنگونی او یک پارچه هستند. گزارش به نقل از مقامات دولت بوش اضافه می‌کند تصمیم مسعود بارزانی به ماندن در عراق بر امکان بروز بحران با ترکیه دلالت دارد. مقامات آن کشور هشدار دادند که برای بازداشتن کردهای عراق از اعلام یک حکومت کوچک کرد در داخل عراق آماده هستند وارد جنگ شوند. دولت ترکیه از آن بین دارد که چنین حکومتی با برقراری کنترل خود بر منابع اصلی نفت در اطراف کرکوک ممکن است موجب شود کردهای ترکیه نیز سر به شورش بردارند. نیویورک تایمز می‌نویسد هدف واشنگتن از کوشش برای سرهمبندی ائتلافی از مخالفان صدام حسین این بود که به متحدان اروپایی و خاورمیانه خود نشان دهد آمریکا آن گروه از رهبران مخالف صدام را به کار گرفته است که نه تنها بر نیروهای نظامی در جبهه‌ها فرماندهی می‌کنند و ممکن است در حمله آمریکا به بغداد شرکت جویند، بلکه همچنین خواهند توانست همراه با دیگر گروه‌های مخالف برای به وجود آوردن یک ساختار سیاسی معتبر و دموکراتیک به جای دولت فعلی عراق کار کنند. نیویورک تایمز می نویسد مسعود بارزانی نماینده ای را به واشنگتن فرستاد تا به دولت بوش بگوید به قولهایی که در آوریل گذشته زمانی که او با یک هواپیمای CIA برای ملاقات با مقامات ارشد پنتاگون و وزارت امور خارجه به آمریکا آمد داد وفا نکرد.
و گزارشی هم از پناهجویان و به ویژه پناهجویان کرد عراقی داریم. پس از توافق دولت‌های فرانسه و انگلستان برای بستن اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی در دهکده سانگات در حومه بندر کله در شمال فرانسه و افزایش تدابیر امنیتی، پناهجویان غیرقانونی که اکثریت آنها را کردهای عراقی، ایرانیان و افغان‌ها تشکیل می‌دهند، به فکر یافتن راه‌های تازه‌ای برای ورود به انگلستان افتادند که یکی از این راه‌ها از طریق بندر شربورگ فرانسه است که در آنجا هنوز تدابیر امنیتی به شدت بندر کاله و تونل مانش نیست. در نتیجه هجوم پناهجویان به سوی این بندر که در شمال غرب فرانسه قرار دارد روز به روز افزایش می‌یابد. جان خاکزاد در این زمینه گزارشی از پاریس دارد.
ما از دست رژیم صدام حسین فرار کرده ایم. نه تنها از او و رژیمش هراس داریم، بلکه نگران حمله نظامی هم هستیم. انگلستان کشور آزادی است و ما حق داریم جان خود را نجات دهیم و در گوشه ای از خاک انگلستان بدون ترس به زندگی ادامه دهیم. این سخنان یک پناهجوی غیرقانونی کرد عراقی است که خود را به بندر شربورگ فرانسه رسانده است و به خبرنگاران میگوید به هر ترتیب که شده به انگلستان خواهد رفت تا در این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کند. به گفته این پناهجو در صورت حمله نظامی علیه عراق، کردهای عراقی هدف اصلی انتقامجوی نیروهای نظامی و سرویس‌های امنیتی عراق خواهند شد. افزایش تدابیر امنیتی در اسکله بندر کاله و ترمینال تونل مانش و تصمیم دولت فرانسه و انگلستان برای بستن اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی در دهکده سانگات در حومه بندر کاله، حدود 1500 پناهجوی غیرقانونی که در این اردوگاه به سر می‌برند را به فکر راه‌های تازه‌ای برای ورود غیرقانونی به انگلستان انداخته است که یکی از آنها پنهان شدن در کامیون‌هایی است که از بندر شربورگ در شمال غرب فرانسه از طریق کشتی به انگلستان می‌روند. به همین خاطر روز به روز بر تعداد پناهجویان غیرقانونی که به بندر شربورگ می‌روند افزایش می‌یابد و چون سرپناهی ندارند در گوشه خیابان‌ها و میدان‌های شهر در انتظار حرکت به سوی انگلستان هستند. به رغم وضع بد زندگی پناهجویان در این بندر، برنر گزنر شهردار سوسیالیست بندر شربورگ با گشودن اردوگاهی مانند سانگات مخالف است. در حال حاضر تنها انجمن همیاری مردمی شهر شربورگ سکور پاپولر به یاری پناهجویان